بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه وارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. جلسه 17 از دوره 18 5 83 کمبود انسان در چیست؟ نیاز واقعی انسان کجاست که موجب می شود که ما در بهشت نباشیم، آرامش نداشته باشیم و آرامش دائمی نباشد؟ مشکل کجاست؟ نیاز چیست؟ آیا اصولا انسان کمبودی دارد؟ بعضی از تعبیرات مثلا عرفانی یا فرض بکنید تعبیرات روانشناسی توسط روانشناسان گاهی این تعبیرات درش هست که ما همه ما انسان کاملیم، همه ما انسان کاملیم و انسان کامل متولد شدیم. آیا این معنا قابل قبول و پذیرش هست که ما انسان کاملیم؟ دیگه دنبال چیزی نگرد، دنبال چیزی نباش. اینها در بحث‌های گذشته تا حدی روشن شد و عرض کردیم که همه حقایق در ما هست، راه تکامل به سوی کمال در ما هست، خود کمال و مقصد و هدف در درون ما هست، اما اینکه ما الان بالفعل انسان کاملیم نه، اینطور نیست. و اگر انسان کامل بودیم دیگه لازم نبود بیان به ما این حرفا رو بزنن که بگن تو انسان کاملی. پس معلوم میشه یه کمبودی داریم، یه نقصی داریم، یه مشکلی هست که میان به ما میگن که حرفی که ما میزنیم رو گوش کن، قبول کن، بپذیر. مشکل همینجاست که ما یه چیزایی رو باید بدونیم نمیدونیم، یه چیزایی رو که میدونیم برامون ایمانی نشده. پس ما علت این که در بهشت نیستیم، در آرامش نیستیم، این است که ایمان نداریم. در معنای ایمان عرض کردیم که اگر خبری علمی به حدی از ورود در ضمیر ناخودآگاه روان ما رسید که ازش تعبیر میکنیم به ملکه شدن، عادت شدن، در این صورته که میگیم ایمانه، میگیم این اطلاعات، این علم ایمانی شد. مثلا اگر که کسی که میخواد شنا یاد بگیره اولش به صورت تئوری بهش یاد میدن شنای کرال مثلا اینطوره، دست تو باید از اینجا بیاری، به این شکل ببری، به این شکل جمع بکنی. اینو تئوری بهش یاد میدن، بعد تمرینش میدن، اینقدر تمرین میکنه تا این حرکات تو بدنش بنشینه. این تعبیرات یعنی چی؟ این حرکات تو بدنش بنشینه، این تعبیراتی است که ما داریم و مفهومش هم میفهمیم، اما بیان علمی و تحلیل علمی این بیان چیه؟ تحلیلش همین است که عرض کردیم که ما یک ضمیر ناخودآگاهی داره روانمون که اگر در اونجا وارد بشه، فلذا اگر شما حواست پرته، حواست جای دیگه است، هر چی بهت بگن وارد نمیشه در اون ضمیر ناخودآگاه. یه موقعهایی هست که اون ضمیر ناخودآگاه آماده دریافته و حرفها و علوم و اطلاعات و مفاهیم آماده نفوذه، مثل اینکه حالتی که بین خواب و بیداری برای انسان پیدا میشه، موقع خواب میخوای بخوابی، اون لحظه‌ای که بدنت آرام میشه، چشمات کم کم میخواد رو هم بیاد و حالت خمار پیدا میکنه، اون لحظات لحظات قیمتیه، لحظات مهمه، لحظه ایست که ذهن شما آماده دریافته. حالا خیلی ها اون لحظه میان نوار مثلا قرآن میذارن، نوار قرآن میذارن، با صوت قرآن میخوابن. بچه که مثلا متولد میشه از اول بچگی اینو صوت قرآن میذارن، این تو ذهن این هست، العلم فی الصغر چند نقش فل حجر رسول. اینو میگیم مرحله ایمانی. این دیگه میمونه بعدها که بزرگ میشه، ولو بچه بوده، یه سالش بوده، کمتر، 6 ماهش، چیزی متوجه نمیشده، اما این رفته. بعد که بزرگ میشه، میره مدرسه و میخواد که قرآن یادش بدن، میبینن این زود یاد میگیره کلمات مثلا قرآنی و کلمات عربی رو خیلی راحت تلفظ میکنه. دیدید بعضی وقتی میخوان قرآن بخونن چقدر سخته، مثل اینکه این یه زبان بیگانه است، مثل اینکه میخوان انگلیسی مثلا فرض بکنه. انگلیسی رو به اون خیلی قشنگ میگن، کسانی بودن که خیلی انگلیسیشون خوب بوده اما قرآن میخوان بخونن با مصیبت، چون این تو اون سنینی که باید وارد بشه وارد نشده. بچه هایی که با اینا زیاد حرف نمیزنن، زبان فارسی هم خوب بلد نمیشن، یعنی تو مدرسه هم که میرن فارسیشون خوب نیست، قرائتشون خوب نیست، چون ذهن آشنا نیست، معنوس نیست. این انس یه مسئله، رو این خیلی دقت کنید، به این خیلی توجه کنید. ایمان همینه، ایمان همینه، و الا تمام حقایق در درون ما هست، تمام اون چرا که موجب میشه یک انسان به کمالش برسه، به سعادتش برسه، در درون ما هست، هیچ کمبودی نداریم. فقط کمبود ما اینه که اون حقایق به ضمیر ناخودآگاه روان ما وارد نشده. حقایق بر دو قسمه، یک حقایق، حقایق بیرونیه، یک حقایق، حقایق درونیه. حقایق بیرونی مثل مثلا همون علم شناگری، علم رانندگی، قوانین ماشین سواری و رانندگی رو اگر کسی بلد بشه، خب اینا رو باید از خارج یاد بگیره، باید یادش بده. یا علم زبان، اینکه زبان فارسی صحبت کنه، عربی صحبت کنه، انگلیسی صحبت کنه، بستگی داره چی بهش یاد داده باشن. الان شما راحت بدون اینکه فکر کنی زبان فارسی رو صحبت میکنی، میگی ملکه شده، ایمانی شده، ولی این حقیقت و این علم و این اطلاعات از کجا آمده و در ضمیر ناخودآگاه شما وارد شده؟ از خارج آمده. و علم به زبان فارسی علم اعتباری هم هست اصلا، علم حقیقی هم نیست، مثل علم فیزیک و شیمی هم نیست، مثل علم ریاضی نیست، بلکه یه علم اعتباریه. نشستن قرارداد کردن که اگر خواستیم فرض کنید به این شی اسمی بگذاریم بگیم دیوار، به اون شی اسم بگذاریم بگیم درخت مثلا، یه رو قرارداد کردن. اگر رفتی در زبان عربی به این میگه جدار، به اون میگه شجر، رفتی تو زبان انگلیسی یه جور دیگه، ترکی یه جور، هر کسی یه جور میسازن، ساختگیه، مربوط میشه به قوه خیال که چقدر خلاقیت داشته باشه و بسازه و بهتر بسازه، قشنگتر بسازه. اینجور نیست که رابطه تکوینی ذاتی بین الفاظ و معانی برقرار باشه، که چی شده به درخت گفتن درخت دال و ره و خه و ته، به خاطر این که اصلا این درخت شکل درخته، شکل دال و ره و خه و ته، مثلا نمی شده چیز دیگه بگم، نه می شده چیز دیگه بگم. عربا میگن شجر، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. اینو میگیم علوم اعتباری. در این حال همین علوم اعتباری اگر وارد شد در ضمیر ناخودآگاه روان ما، ما به ایمان میرسیم، یعنی ملکه میشه. نتیجه و اثرش چیه؟ اثرش این است که دیگه بدون اینکه احتیاج داشته باشه شما متمرکز بشی، بدون اینکه نیاز باشه شما فکر کنی و تأمل کنی، کسب کنی، زحمت بکشی، اتوماتیکوار خودش میاد. به محض اینکه تصمیم میگیری صحبت بکنی و سخن بگی به زبان فارسی، کلمات رو زبانت میاد و خارج میشه، میگی. اصلا متوجه هم نمیشی چه بسا که از چه قوانینی استفاده شد، چون این زبانی که ما داریم صحبت میکنیم همش قانونمنده دیگه، ضابطه منده. فرضا وقتی مدرسه میری، تو مدرسه میبینی چقدر قانون برای همین زبان فارسی که شما بدون قانون بلدی و حرف میزنی و سخن میگی، مینویسن و میگن و درس میدن و گاهی اون قوانین شما بخوای یاد بگیری کلی زحمت داره، اما خوب به زبان فارسی صحبت میکنی. این به خاطر این است که وارد شده در ضمیر نا، بدون اینکه نیاز به فکر باشه، بدون اینکه نیاز به قاعده و دستور و ایمان. یعنی این ایمان یعنی رسیدن به اون مرحله ای از برنامه ریزی ذهنی، برنامه ریزی روانی، که دیگه نیازی برای اجرا به فکر و تأمل و نظر و دقت و توجه نداشته باشه، خودش بیاد. وقتی میگیم راننده راننده شد، که نشست پشت فرمون، دیگه فکر نمی کنه بخوام من ماشین رو روشن کنم، دستمو کجا ببرم، دستش خودش میره، اونجایی که باید بره، سویچ کجاست همونجا، جا سویچی کجاست همونجا. فکر نمی کنه که دنده کجاست بعد دنده عوض کنه، نه دیگه، دستش خودش میره کار بکنه، ذهنش خودش اوتوماتیک بار میفهمه الان ماشین دنده چنده، گوشش خودش صدای ماشین رو میفهمه که الان این صدا، این گاز مال دنده دوه، مال دنده یکه، مال دنده چهاره، الان باید بیه دنده سه، دنده سه این وره اون وره، اینا شو دیگه نگاه نمی کنه دنده رو، چشمش جلوه، دستش کار خودشو میکنه، پاش کار خودشو میکنه، گاهی ساده گوش میکنه، مثلا یه نواری رم بحث علمی رم داره گوش میکنه تو ماشین، با بغل دستیش داره صحبت میکنه، با بغل دستیش داره بحث میکنه، یه بحث خیلی علمی سنگین. خب این اگر میخواست با فکر کار بکنه که نمیتونست دیگه اونجا با اون بحث بکنه، با فکر میخواست رانندگی کنه نمیشود. اینو بهش میگیم ایمان، اگه به این مرحله رسیدی. حالا اگر حقایقی که به ذهن ما میاد و وارد میشه در ضمیر ناخودآگاه ما حقایق درونی ما باشه، بحث ما اینجا اینا همه مقدمه بود. از این تعبیر میکنیم به ایمان به خدا، ایمان به خدا. ایمان به خدا، یه خدای فلسفی داریم که این خدای فلسفی مربوط میشه به یه خدای بیرونی، که یه خدایی هست خالق همه عالم است و ما بحث میکنیم اثبات میکنیم وجود این خدا رو و باور میکنیم که چنین خدایی هست، منتها اینا همش مربوط میشه به کجا؟ به خارج، خارج از ما. این جزء اون ایمان دسته اوله، مثل این که علم پیدا میکنیم به این که رانندگی چجوری باید بکنیم، علم پیدا میکنیم یا ایمان بگو پیدا میکنیم به این که چجوری باید شنا کنیم، اونجا هم علم پیدا میکنیم. یه فیلسوف از بس مثلا فلسفه خونده و از بس فلسفه درست داده و از بس اصول عقاید گفته و استدلال کرده بر وجود خدا که دیگه تمام این استدلالات براش شده جز بدیهیاتش، جز اولیاتش شده، یعنی ذهنش دیگه احتیاج نداره فکر کنه و استدلال کنه. به معنی این که بهش بگی آقا مثلا برهان سینوی رو بگو، شروع بکنه تند و تند و تند میگه، ولو خواب باشه، اصلا ولو خواب باشه. یکی از منبری های معروف میگفتش که من تو منبر روزه که خواهم میخوندم، خب خیلی خسته بودم، صحبتم رو کردم، به روزه که رسیدم روزه از زینب سلام علیها رو میگفتشتم میگفتم میخوندم، تو روز خوابم بود، تو همون حالت خواب روزه رو داشتم میخوندم، کسی هم متوجه نمیشد، حالا برقا خاموش بوده یا چجور بوده، با همینجور میخوندم. یه وقت یهو بیدار شدم، وقتی بیدار شدم دیگه قطع شد، رابطه قطع شد، نفهمیدم که قبلش چی گفته بودم، حالا بعدش باید چی بگم، ولی میگفت حال این بود که خوابم رو دارم میگم. بیدار که شدم دیگه نفهمیدم چی میگفتم، حالا چی بگم، یه چیزی گفتم، یه چیزی گفتم و وصفش کردم و جورش گفت و جورش کردم، کسی هم متوجه نشد من خواب بودم داشتم منبر میدم. اینو میگن ملکه، از بس این راه رفته این کاری کرده. خیلی از راننده ها هستن تو جاده ها میگن مثل کف دستش میشه، ما الان کف دستمون نمیدونیم چه شکلی، الان میدونستیم کف دست 18 نوشته، دست راست، دست چپت 81 نوشته. الان اگه من نمیگفتم میگفتیم کدوم 18 نوشته، میگفتی نمیدونم چپ راست کدوم 81 نوشته، گاهی اصلا نگاه نکن. اون از کف دست شما بهتر جاده‌دارو میشناسه و راننده بوده که چراغش خاموش شده تو جاده چالوس. چراغ خاموش شده ایم. با سرعت هم داشته میرفته تا همون پیچا، همینجور رفته همون جاده رو رفته، چون میدونه الان کجا میده، بعد چی میشه، بعد چجور میشه. انقدر رفته تا یه جای مناسب پیدا کرده، اینجا هیچی هم نمیدیده دیگه. مخصوصا وقتی که چراغ روشنه یهو خاموش میشه دیگه، چشم نمیبینه، بعد عادت کنه جا. تا رسیده به یه جایی گرفته کنار نگه داشته، نگاه کرده بینه چراغ عیبش. اینو میگه ملکه شده، اینقدر این راه اومده و این راه رفته که دیگه به حد فکر نمی کنه و میره، دقت نمی کنه و خودش دقیق کار پیش میره. خوب دقت کنیم، نه اینکه دقت نداره، دقت داره کار، اما او دقت نمی کنه، احتیاج به دقت نداره. نه اینکه یه راننده خوب بی فکر عمل میکنه، نه، کارش خیلی هم دقیقه، خیلی هم بهتر از اونایی که با فکر عمل میکنه، احتیاج به فکر کردن نداره. این غیر از این است که فلزا ایمان اونجاییست که ما نیاز به فکر کردن نداریم، نیاز به اندیشیدن نداریم. نه اینکه نمی اندیشیم، نه اینکه اندیشه نداریم، نه اینکه تعقل نداریم، نه اینکه وقتی میگیم ایمان اومد عقل بره. کجا بره؟ عقل بره خدا رفته، هیچی نمیمونه، شیطان میاد، خدایی دیگه نیست در کار. اگه عقل رفت، همه وجود ما عقل میشه. تا حالا ما عقلمون با فکرمون بود، تو ذهنمون بود، حالا همه وجودمون عقلمون میشه، چشممون هم میشه عقل، گوشمون هم میشه عقل، همه اعضا و جوارح ما عقل میشه. فلذا در اون روایت دارد که کنت سمعه الذی یسمع به، ولی خب ما ملکه شده با سمون نیست. آجا حالا برقرار میتونم بگوستم اون موقعی که برق بود سوال تو جواب ندادیم، حالا که برق رفت. خب حالا ما بحثمون رو میکنیم، ما چی کار داریم دو برق؟ بله، شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. پس ما بحثمون رو میکنیم، نهایتش نصف خانوما نه، اون برق مال همسایه است که از فاز دوم استفاده میکنه، خودش برقیه، تو اداره برقه، هم سه تا فاز داره، هر فازی که قطع بشه یه فاز دیگه وصل میکنه. و... نه اون به شما عرض کنم که ایمان بر دو قسمه، ایمان نسبت به معلومات و حقایقی که از بیرون وارد میشه در ضمیر ناخودآگاه ما، و ایمان نسبت به حقایقی که از درون ما تراوش میکنه. این قسم دوم میشه ایمان به خدا. منتها کدوم خدا؟ خدای عرفانی، خدای واقعی، که ما اگر به اون خدا برسیم به بهشت رسیدیم. اون خدایی که مأمور به شناخت اون خدا هستیم، و الا خدای فلسفی اون خدایی نیست که ما مأمور به شناخت او به معنای اثباتش و بحث راجع بهش و نمیدونم استدلال در موردش و این مسائل و اینها باشه. یعنی اگر کسی شب اول قبر مثلا فرض بکنید که بلد نباشه، فلسفه بلد نباشه، علم کلام ندونه، قدرت اثبات مثلا این علوم رو نداشته باشه. اینجور نیست که مثلا شب اول قبل ازش اینا رو بپرسن، نه، این مسائل شب اول قبل نمیپرسن، نمیگن فیلسوف هستی یا نیستی. اتفاقا نقل میکنن که مرحوم میرداماد رو وقتی که شب اول قبل نکیر و منکر اومدن بالا سرش، گفتن که من ربک، گفت اسقصن فوق الاسقصات. مرحوم میرداماد فیلسوف بود دیگه، جواب فلسفی داد. این ملائکه به هم نگاه کردن گفتن این چی میگه؟ این گفتش که میگه اسقصن فوق الاسقصات. گفت یعنی چی؟ گفت من نمیدونم چی میگه. خلاصه گفتن آقا ما نمیفهمیم. گفت همینه دیگه، میخوام بفهمیم میخوام نفهمیم. گفتن میریم از مقام بالاتر بپرسیم. رفتن از مقام بالاتر پرسیدن، اونم گفت والا منم نمیفهمم چی میگه. باز رفتن مقام بالاتر تا رسید به خدا. به خدا گفتن خدا یا ما میگیم من ربک، پروردگار تو چیست؟ میگه اسقصن فوق الاسقصات. یعنی چی؟ خدا گفت اینو ولش کنید، کارش نداشته باشید. این تو دنیا هم که بود یه حرفایی میزد که منم حالا اسقصن فوق الاسقصات یعنی جوهران فوق الجواهر. جوهران فوق الجواهر حالا یعنی چی؟ باز اون باز برو جلو، همینجور برو تا بعد یه 20 سال فلسفه بخونی تا بعد بفهمی. این که عرض میکنیم هستن کسانی که اینجوری ها میگرن میگن اگر شما فلسفه نخونده باشید دین نداری اصلا. واقعا هستن، قبول کنید که یه عده اینجوری هم میگن اگر نتونی خدا رو اثبات بکنی با الفاظ و با این براهین فلسفی اصلا دین نداری. این خدا رو نمیگیم، این خدا، خدایی که خالق کل شیء است، که ما یه مفهومی از این خدا رو در ذهنمون داریم. چرا؟ چون این خدا خدای فلسفیه و خدای بی نهایته. خدای بی نهایت نمیتونه در موجود محدود نهایت دار قرار بگیره و ما محدودیم، نمیتونیم احاطه بر نامحدود پیدا بکنیم. فلزا میگیم شناخت ذات خدا ممکن نیست، شناخت مفهوم ذات ممکنه. فلسفه کارش این است که مفاهیم رو بررسی میکنه، رو مفاهیم کار میکنه، این مفهوم رو با اون مفهوم، مفاهیم کلی رو با هم دیگه نسبت سنجی میکنه، اقامه برهان میکنه، نتیجه گیری میکنه، شکل اول، شکل دوم و قیاساتی رو که در علم منطق هست از این قیاسات استفاده میکنه، استنتاج میکنه. همش با مفاهیم کار میکنه. جایگاه مفاهیم ذهن ماست. بی نهایت رو ما تصور میکنیم. الان همه ما لفظ بی نهایت رو میفهمیم. اگر از شما سوال کنیم بی نهایت یعنی چی، شما میگی که خب بی نهایت یعنی اون موجودی که نهایت نداره، حد نداره. میگی میفهمی چی داری میگی؟ میگی بله که میفهمم چی دارم میگم. بی نهایت میفهمم یعنی چی. اما اگر بگیم که میتونی این بی نهایت رو بیابی، میتونی به حقیقت و کنه این بی نهایت برسی، نه به مفهومش ها، فقط مفهومش رو ذهن تصور کنی. تصور مفهوم خدا کاری نداره، گرچه اونم کار داره، کار هر کسی نیست، ولی شدنیه، محال نیست، محال نیست که ما خدا رو درست تصور کنیم. اما این غیر از این است که شما برسی بهش، به حقیقت خدا برسی. اون خدایی که مفهومش رو ما به عنوان موجود بی نهایت تصور میکنیم، رسیدن به حقیقتش ممکن نیست. به مفهومش چرا، به حقیقتش نه. خب اگر ممکن نیست، پس چرا ما رو سفارش کردن به معرفت خدا، به خداشناسی؟ این خدا کدوم خداست؟ این بحثی است که حتما تا حالا نشنیده بودی. شما دو تا خدا داری، اونم از کسی که ادعای توحید میکنه، میگه من موحدم بابا، من یک تا پرستم. از جلو دورون بیاد کنار، میخواد نشون بده. چیکار هم اونجا خوب بود اینجا. و این چشمو میزنه. شب مردان خدا روز جهان افروزه. حذر از پیروی نفس که در راه خدای مردم افکنتر از این غول بیابانی نیست. حالا خوب چشم منو فقط میزنه. اون خدایی که ما مأمور به شناخت ایمانی او هستیم، یعنی باید ما علم به او رو تبدیل به ایمان کنیم، اون خدا خدایی است که در فطرت ماست، در جان ماست، در درون ماست. همون خدایی است که ما فطرتاً عرض کردیم خداشناسیم. این همونه که اگر این فطرت نبود، ما نمیتونستیم هیچ رابطه ای با این خدا برقرار کنیم. رابطه درونی ما با خدا قطع میشود، نمیتونستیم شناخت پیدا بکنیم. یه صلوات دست جمعی خواهیم کنیم. برقا چه نبود؟ تمرکزتون بیشتر نبود؟ برقا رو خاموش کن. باید مطلب روشن بشه، نه اینکه بیرون رو شما روشن کنید. چراغ درون تو باید روشن کنید. چراغ بیرون هر چی روشن کنی، خیال نکن که این سرتو گرم میکنه، خیال میکنی خودت هم روشنی، اما خودت روشن نیستی. این حواستو پرت میکنه، این روشنایی گولت میزنه. یه خودت تو تاریکی باش، ببین تاریکی بهت مزه میده یا نه، کجا هستی بهت تاریکی مزه میده. سعی کن همیشه همونجا باشی، همیشه همونجا باشی. اونجا بهشته، اونجا نوره. فلزا تو قبر که میذارن انسانو، تاریک از این نورا نیست. این که میگن شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. پس چراغ رو به دلت بزن، نه به سقف خونه بیرونی. عطر رو بر جانت بزن نه به لباست. گرمیان مشت تن را جا شود، گرمیان مشت چی؟ تن را جا شود، وقت مردن گنده آن پیدا شود. مشت را بر تن مزن، بر جان بمال. مشت چه بود؟ نام پاک ذوالجلال. اون مشکو به جانت بزن، اون خدایی که با تمام فطرتت او رو میابی، علم حضوری داری بهش، وجدانی داری، اون خدا رو شناخت پیدا بکن با عقلت، بیار تو مرحله خداگاه ذهنت. از مرحله خداگاه ذهنت به ضمیر ناخودآگاه روانت منتقل کن. اینو بهش میگیم ایمان، ایمان به خدا، ایمان به خدا. اینه که موجب میشه که شب ظلمانی دیگه نداری، اینه که موجب میشه که دیگه بدون اینکه عطر به لباست بزنی معطری، همه خوش از بوی شما لذت میبرن. جون اون غلام سیاه که بدبو بود و بدچهره، وقتی با اون شهادت به شما عرض کنم که پیوند برقرار شد و به شهادت رسید، هم خوشبو شد هم خوشرو شد. فلزاد داریم در روایت که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و وقتی که با یه پیرزنی روبرو شدن فرمودن که پیرزنها به بهشت نمیرن. این پیرزن خیلی ناراحت شد، چه عجب، چطور میشه ما به بهش نریم؟ حضرت فرمود که پیرزنها جوان میشن و میرن تو بهش، در حال پیری تو بهش پیر نداریم. پیر زمین گیره و خوشحال شو گفت و الحمدلله. اگر حقایق درون شما که ازش تعبیر میکنیم به خودشناسی، این خودشناسی مساویست با خداشناسی، معادله برقراره، مساویست با خداشناسی، خود واقعی انسان همون خودیست که فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت خداییه، خود الهیه، خود خداییه. دیگه اگر گفتیم که اعتماد به خدا کن، یا گفتیم اعتماد به نفس داشته باش، اعتماد به نفس واقعی همون اعتماد به خدا، دوتا نیست، دو چیز نیست. اگر دیدی اعتماد به نفس داری اما اعتماد به خدا نداری، این اعتماد به نفس نیست مثلا، این اعتماد به پول و اعتماد به مثلا قدرت و اعتماد به مقام و اسمشو گذاشتی اعتماد به نفس. اعتماد به نفس الهی اون موقعی است که اگر تمام لذت‌های دنیا رو از شما بگیرن تکون نمیخوری، مقام داری ازت بگیرن خم به ابرو نمیاری. اینو میگن اعتماد به نفس. ارزش های واقعی خودت رو گم نمی کنی، پیدا کردی، اعتماد به نفس کسی داره که خودشو میشناسه، حقایق موجود در جان خودشو شناخته. پس اینکه بعضی بزرگان فرمودن که اعتماد به نفس درست نیست، باید گفت اعتماد به خدا، کلمه اعتماد به نفس درست نیست، نه اینجور نیست. اعتماد به نفس حقیقی همون اعتماد به خداست. پس اگر انسان به اینجا برسه که حقایقی که در ضمیر ناخودآگاه فطرتشه، اونجا هم ناخودآگاه دیگه، که اگر به ما نگن ما خودمونم متوجه نمیشیم که داریم، باید از بیرون به ما بگن، ما رو باخبر کنن، بگن ای انسان میدونی تو کی هستی؟ میدونی چه موجودی هستی؟ تو فطرت الهی داری؟ تمام حقایقی که برای سعادت تو لازمه در درون سر نهاده شده. در حقیقت بیان اون چرا که در معدن جان ما و فطرت ماست استخراج کنن، بیرون بکشن و به ما عرضه کنن و ما رو به اون چرا که در درون خودمون هست واقف کنن. این میشه مرحله عقل، این میشه مرحله عقل. بعد از این که ما رو نسبت به اون چرا که در ضمیر ناخودآگاهمون هست واقف کردن، یعنی خودآگاهش کردن برامون که توجه پیدا کردیم، حالا نوبت ایمان میرسه که ما خودمون با اختیار خودمون بیایم این حقایقی رو که انبیا و اولیاء خدا از درون ما به ما خبر دادن و خودآگاه کردن به ضمیر ناخودآگاه روانمون وارد کنیم و منتقل کنیم، که از این تعبیر میکنم اهل معرفت به تلقین به نفس، حقایق رو تلقین کن به نفس. ضمیر ناخودآگاه دو قسم شد، ضمیر ناخودآگاه فطرت، ضمیر ناخودآگاه روان. ضمیر ناخودآگاه فطرت اونیست که درش تغییر نیست، تبدیل نیست، دست ما نیست، در اختیار ما نیست، در اختیار هیچ کس دیگرم نیست. در بعد به تولد هر انسانی با همه اون حقایق متولد شده، با اون فطرت متولد شده و الی یوم القیامه با اون فطرت باقی میمونه، لا تبدیل لخلق الله. اما ضمیر ناخودآگاه روان اونیست که در اختیار ما یا دیگرانه، میتونن درشو باز کنن، چیزی بگذارن توش یا بردارن، برنامه ریزی کنن، کم کنن، زیاد کنن، تغییر بدن، همه اینا درش هست. و ابتدا که انسان متولد میشه هیچی توش نیست، خالی خالیه. بستگی داره که انسان خودشو در معرض تبلیغات انبیا قرار بده یا در معرض تبلیغات شیاطین که اونها وارد بشه. تعالیم انبیا چون نمیاد یه چیزی رو تحمیل کنه به شما، تعالیم انبیا اینه، اینها اومدن برای این که ما رو با اون چرا که از حقایق در درون فطرت و جان خودمون هست آشنا کنن، به ما بگن ای انسان میدونی در درون تو چی هست؟ بهشت تو خودته، میخوای به بهشت برسی خودتو پیدا کن. این حقایقی که در درون ما هست و در به ضمیر ناخودآگاه ما اول خودآگاهش کنن، بعد که خودآگاه شد به ضمیر ناخودآگاه ما روان ما منتقلش کنن، تبدیلش کنن به ملکه، تبدیلش کنن به عادت، تبدیلش کنن به بدیهی، تبدیلش کنن به ایمان، تبدیلش کنن به این که ما بدون نیاز به اندیشیدن، فکر کردن، تأمل کردن خدا رو همه جا ببینیم. همون گونه که خدا همه جا هست و جان ما خدا رو همه جا میبیند، فطرت ما و همه جا میبینه، خود ما هم تو ضمیر به شمار تو مرحله خداگاهمون و ضمیر ناخداگاه روانمون خدا رو همه جا ببینیم. چشم ما بدون اینکه فکر کنی خدایی عمل کنه، گوش ما بدون اینکه فکر کنی خدایی. ببینید یه موقع هست که اختیار تمام قوای شما دست عقل شماست. این خوبه، این باید اینطور بشه، انسان باید به این مرحله و این مقام برسه که وقتی میخواد نگاه کنه فکر کنه من این صحنه رو ببینم یا نبینم، این فیلم رو ببینم یا نبینم، این نامه رو باز بکنم و نگاه کنم یا نه، این مال من نیست، مال مردم، من حق نگاه کردن ندارم. این صدا رو بشنوم یا نشنوم، این راه رو برم یا نرم. فکر کنه، فکر کنه بعد عمل کنه. این هنوز به ایمان نرسید، هنوز مرحله عقل خوبه، باید باشه ها، داره عقل، تمام قوای او در اختیار عقلشه، در اختیار، اینجا تعبیر میکنیم به این که اختیار و انتخابشه، فکر میکنه، انتخاب میکنه، تصمیم میگیره، عمل میکنه، درست هم عمل میکنه، خوب، عالی. به اینجور افراد قرآن میگه مخلصین، مقام اخلاصه، خیلی بالاست. کسی که اینجا رسیده که فکر میکنه و تصمیم میگیره، درست انتخاب میکنه و عمل میکنه، خیلی مقامش بالاست، مقام مخلصین. جهاد اکبر قبل از اینه، بله، جهاد اکبر مربوطه به قبل از اینه، اونجایی که هنوز شیطان نفس وجود داره و هست، خودشو نشون میده و اذیت میکنه، مزاحمت ایجاد میکنه و گاهی هم غلبه میکنه. یعنی عقلت یه چیزی میگه، وسوسه های شیطانی یه چیز دیگه میگه، در درون شما جهاد برپا میشه. اینجا اینو میگیم مرحله جهاد، جهاد برپا میشه. جهاد یعنی جنگ، ستیز، درگیری و کلی نیرو از شما میگیره، کلی فشار میاره به شما. فلذا این مراحل رو سفارش میکنن هر چه زودتر در سنین جوانی سعی کنید طی کنید، چون نیروی روانی شما زیاده تو سنین جوانی، قدرت داری، زورت میرسه.
نگذارید دوران جوانی به بتالت بگذره و جنگی رو که اول آخرش باید صورت بگیره در درون شما، این جنگ بیافته به اواخر عمر، چون اگر بیافته به اواخر عمر دیگه زورت شما نمیرسه، چشش نداری، اعصابت نمیگشه، نیرو میخواد، نیرو نداری، تا یه استرسی، یه فشاری بهت وارد بشه سکته قلبی میکنی، سکته مغزی میکنی، راه طی نکرده، مراحل نپیموده، از پا در میای، نمیتونی ادامه بدی. بله، حالا اونش یه بحث دیگه است، میرسی، عجله نکن.
مثلا چی ما ملک میشیدم نماز من نمیخوایم ملک بشیدم، مثلا همجرد
میرسه میگه. الان چی میگفتیم؟ این مرحله مرحله مخلصینه، مرحله مخلصینه. اما تعبیر دیگه قرآن دارد که میفرماید مخلصین، یعنی اونایی که از مرحله مخلص هم رد شدن. مخلصین خودشون مخلصن، یعنی خودشون هنوز اینجا اختیارشون دخالت داره در اینکه تصمیم بگیره، فکر میکنه، طبق فکرش عمل میکنه. مخلصین اون کسانی هستن که به درجه اعلای از ایمان رسیدن که دیگه اتوماتیکوار خودش درست عمل میکنه. اینجور نیست که فکر کنه ببینه این کار درسته بعد تصمیم بگیره، با اختیار خودش و با حسن انتخاب خودش و با تصمیم خودش اختیار و انتخاب و تصمیمش رو به خدا واگذار کرده. دیگه او نیست که تصمیم میگیره و عمل میکنه، خدا تصمیم میگیره او عمل میکنه، خدا تصمیم میگیره او نگاه میکنه، خدا تصمیم میگیره او گوش میکنه، خدا تصمیم میگیره او حرف میزنه، خدا تصمیم میگیره او راه میره، خدا تصمیم میگیره او دستش حرکت میکنه. اینجا میشه اون روایتی که کنت سمعه الذی یسمع بها، من میشم، خدا میفرمد من میشم گوشش که با اون گوش میشنوه، من میشم گوش، گوش او من میشم، من میشم چشمش که با اون چشم میبینه. یعنی چی؟ یعنی مرحله رد شده دیگه، یعنی دیگه خودش نیست که، خودش نیست یعنی تو مرحله اختیار و انتخاب خودش نیست که تصمیم بگیره. یه موقع فرماندهی قوای ما در اختیار خودمونه، یه موقع با اختیار خودمون هم تمام این قوا رو به اختیار خدا میسپریم. ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اراده نمی کنن الا اینکه خدا اراده کنه. اولیاء خدا اینجوری هن، معصومین علیهم السلام اینجوری هن. اگر خواستید بدونید که مقام عصمت کجاست، مقام چهارده معصوم کجاست، اینجاست که شیطان در قرآن هست که می فرماید که قسم میخوره ولا اغوینهم اجمعین فبعزتک لا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. قسم به خدا که، به عزت خدا که همه رو گمراه میکنم، یعنی تو همه نفوذ دارم، تو همه نفوذ دارم. تا وقتی به اینجا نرسیدن، تا وقتی به این مقام نرسیدن همه نفوذ دارم، مگر این که برسن به عباد مخلص خدا که دیگه شیطان میگه اینا رو نمیتونن. در مرحله عقل نفوذ داره، در مرحله عقل نفوذ داره، به این معنا که کاری میکنه که ما غلط فکر میکنیم، اشتباه میگیریم، مبتلای به جهل مرکب میشیم و نفوذش در این مرحله، کسی که تمام فرماندهی قوای خودش رو به عقلش سپرده، نسبت به کسی که تو مرحله جهاده و تو مرحله قبلشه این فرق میکنه. یعنی این کسی که فرماندهی قوای خودش رو به عقلش سپرده فقط اونجاهایی که غفلت آرز بشه، غفلت، چون انسان دائم الحضور که نیست، یه غافل میشه. اون لحظه که غافل میشه دیگه اون عقل کارایی نداره، این سپرده به عقل. ولی در صورتی که عقل کار کنه، غفلت که اومد دیگه عقل کارایی نداره. اما تو مرحله قبل که مرحله جهاده، جهاد اکبره، نه، عقل کارایی داره، فعالیت داره، زورش نمیرسه، نفسم هست، نفسم قویه، از اون طرف یه چیز دیگه هم دلش میخواد، این ورم عقلش میگه نه. این دوتا با هم درگیر میشه، میجنگه. عقلش میگه نگاه نکن به نامحرم، دلش میگه نگاه بکن. خب ببینید چه درگیری برپا میشه. گاهی عقل غلبه پیدا میکنه، نگاه نمیکنه، چشمشو میپوشونه. گاهی دل غلبه پیدا میکنه، نگاه میکنه، از دست میره. اینو میگه مرحله جهاد. مرحله بعد مرحله است که نه، عقل غالب شده، غلبه پیدا کرده. اما حالا که غلبه پیدا کرد، معناش این نیست که ایمان حاصل شده. اگر غفلت حاصل بشه که کار شیطانه باز، به محض اینکه غفلت حاصل شد، عقل زائل میشه. عقل که زائل شد، کار از کار میگذره. غفلته بله. ولی در انسانی که به ایمان رسیده دیگه غفلت حاصل بشه برای عقل، ذهنش غفلت کنه، یعنی مثلا بخوابه، آدم میخوابه دیگه فکرش که کار نمیکنه که. اما مسئله جای دیگه است، دستش هم فکر میکنه. این انسان که به ایمان کامل رسیده دستش هم فکر میکنه، پاش هم فکر میکنه، چشمش هم فکر داره، گوشش هم فکر داره. مثل اون انسانی که رانندگی میکنه حواسش جای دیگه است، باشه، دستش راننده شده، پاش راننده شده، چشمش راننده شده، احتیاج نداره که بخواد حالا فکرش رانندگی کنه، فکر بذار بحث بکنه و بغل دستیش احساسه بحث بکنه، بعض علمی دقیقی هم داره میکنه بکنه، داره گوش میکنه یه نوار علمی، باش، احتیاج نداره. فلذا وقتی میخوابه فکر از کار میافته، اختیار و انتخاب از کار میافته، خطا تو نمی کنه، تو خوابم گناه نمی کنه. اینو میگه مقام مخلصین، مقام مخلص میرسه به اینجا. البته نسبیه، یعنی ماها به یه جلتوی سری از مقامات مراتب اینجوری هستیم. مثلا همه ما نسبت به این که اهل بعضی از گناهان نیستیم، ایمانی هست برامون. اون گناه، گناه بودنش و بد بودنش و زشت بودنش به مرحله ایمان رسیده، هیچ خوابش هم نمیبینی، خواب اون گناه هم نمیبینی، هیچ مثلا نمیشه شما خواب ببینی که تو خواب نجاست خوردی، بری مثلا دستشویی توالت فرض بکنی نجاست بخوری. چرا؟ چون اینو ایمان، به مرحله ایمان رسیدی نسبت به بدی این کار. خب نجاست خوردن حرامه دیگه، این حرامه الهی رو هیچ مرتکب نمیشی، دستت هم سمتش نمیره، پات هم سمت دستشویی نمیره، چشمت هم مینازی بهش اصلا بدت میاد، حالت به هم میخوره، چه برسی به این که بخوای بری یه بشقابی بیاری، یه چنگالی بذاری کنارشو با کارت اصلا فرض بکنید، بری سر فرصت تو دستشویی و ببری و بذاری و کار. اصلا فکرشو تا حالا کرده بودی؟ تصورش هم نمی کردی و نمی خواهی بکنی. این رو میگیم ایمان. حالا اگه همه یه کارا همینجوری شد، شیطان میتونه وسوسه کنه شما رو اینجا، بیاد گولت بزنه، بگه مثلا چی بگم، بله، اما مال حرامو میشه، چون اینجوری نیست، بوی گند نجاست به مشامت میرسه، نمیرید، شیطان نمیتونه وارد بشه، راهی نداره، نه رد پا نداره. اما اونجا بوی گندشو نمیفهمی. اگر بگه شیطان دستت بگی رو آتیش، نمیگیری، برو پی کاره، مگه من مثلا خل شدم؟ اما وقتی میگه مال حرام بخور، میبینید وسوسه میشی، در حالی که خوردن مال حرام مثل خوردن آتشه، آتشو بخوری، شیطان میگه آتش بخور، میخوری، چون به اون درجه از فهم و معرفت و شعور و ایمان نرسیدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.